کلاس فقه مکاسب استاد موسوی 9 بهمن ماه.
دوستان گفتم ببینم میتونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ذیل بحث مربوط به شروط متعاقدین، جزء شروط متعاقدین این بود که اینا مالک باشن، این طرف مالک یه مالی نیست، حق تصرف توشو نداره، مال خودت نیست، برای چی داری مالی یکی دیگر رو؟ لذا اگر رفت مالی یکی دیگر رو فروخت، این فضولیه و احکامی داره. معزون از مالکم بود اشکالی نداره، یا معزون از شارع بود. پس بنابراین یه بحثی پیش میاد سر این که طرف رفته مالی که دیگر فروخته، بحث اجازه و رده که ایشون مفصل بحث میکنه. یه بحث دیگه تو اولیاء تصرفه. اولیاء تصرف یعنی چی؟ خب یه فردی هست مثلا امکان تصرف تو مالشو نداره خودش، به خاطر که عقلش مشکل داره، به خاطر این که سنش هنوز زیاد نیست، در هر حال مشکل معاملاتی داره، متوجه نیست چجوری معامله کنه. اینجا به جاش یکی دیگه تصرف تو مالش میکنه. معمول اینه که بچه مالی نداره، درسته؟ اگه بچه مال داره، آره بچه ما ممکنه داشته باشه، ممکنه، کم پیش میاد ولی ممکنه. این امکان چجوری فراهم میشه؟ مثلا آقا پدر بزرگی هست، یه کسی وصیت میکنه، یا نه این بچه یه بابایی بوده که اون سهم داره. آه یه نه خانوم ازدواج کرده با یه آقای پولداری، آقای پولداری چی شده؟ فوت کرده. اکثر ارثش میرسه به کی؟ مثلا بنا و خونه و حالا هوایی خونه میرسه، ولی زمیناش همه میرسه به همه ملک و املاک زمینش میرسه به همین بچه نوزاده. بعد این خانومه میره ازدواج میکنه با یه نفر دیگه، این کلی زمین داره، این زمین ها الان میتونه بفروشه، تکه تکه کنه، باباش ملاک بوده، این پیش میاد. ولی این جور جاها معمولا مال یتیم و یعنی که بالاخره
خود به نامش سرشون
میشه، مال یتیم و بالاخره باباشون کاری میکنن که نباید بچنه. خب کی حافظ این مال این یتیمه؟ ولیش میگه کی؟ پدر و پدرش که خب فوت کرده بود، جدش هم فوت کرده. نمیگیم خب پس عموش داییش نیبا کنیم، عمو دایی نسبت اهل سبیه با این نداره، عمو دایی خودشون رقیب هن عملا. و خیلی وقتا رفقا تو این اموال یتیم بریم، حالا بریم پرونده هایی رو بررسی بکنیم یا از افرادی بشنویم، معمولا همین عمو داییه که مالا رو بالا میکشن، همون شوهر جدید اون خانومه هستش که اموال بالا میکشه. لذا شریعت الهیه میگه از اگه پدر بود جد گذشت کی؟
ولی
فقیه. و لذا بعد از ابو جد مسئله بعدی اینه، تیترشو بخونیم.
جد تا کجا؟
و این حالا هر چقدر برو بالا، ولی جد معمولا همون جد اولش زنده باشه دیگه، اگه جد اولش هم زنده نمیشه دیگه، اون جد با دو پشت اون طرف داری چجوری میخواد
از کار افتاده
دیگه. البته میدونین اون جده باید هم زنده بودنش تنها کافی نیست، باید قدرت تصرف توی اون مال بشه، مثلا خیلی اون حواسی نداره دیگه، الان کلا حالیش نمیشه چیکار داره میکنه، به بازیش میگیرم بچه هاش، نه این هم حق تصرف نداره، یه همچی جدی رو باید بزنن کنار، حاکم شهر باید تکلیف رو معلوم کنن. خب خیلی پس مسئولیت داره حاکم شهر ولی فقیه. مسئله بخونی، من نگم که بخونه، دبیر بگی که بخونه.
دبیر غایبه،
جانشین خالی از ولایت نمیتونه باشه. دبیر
کل هست
جا. بسم الله دبیر کل. آه نه معلوم کن جانشین. هرچی ایشون بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شما فی ولایت الفقیه ان جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوا.
خب من لا یستقل به تصرف مثل کی؟
بچه دیگه جا استقلال تصرف
نداری یا سفی؟ آره دیگه سفی. یا مثلا منجور. منجور هم هست؟ واقعیت اینه که عمدتا اینجا یتیم باقی میمونه. عمدتا دارم میگم یتیم یعنی یتیم یعنی که یعنی باباش زنده نیست. درسته؟ باباش زنده نیست و اموال هم داره.
من دیگه هستم باباش.
میگه که پدرش خب باباش زنده دیگه اداره میکنه اموالش رو.
فالمراد من هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوا. مراد از حاکم
بایستین غیر از سفیه و مجنون و یتیم طفل یتیم دیگه که یک موردی داره است که اصلا کلا با اینا کاملا فرق میکنه. کاملا فرق میکنه و آها نه اصول که همین
محجور دیگه
جان. خب محجور چی؟ یکم محجور همه اینا محجور هم.
نه محجوری که نه عقل داره
بخره. خب اون محجوره کیه؟ محجور سفیه و مجنون هم محجور هم.
نه اون محجور
محجور یعنی من حجره من التصرف فی ماله.
اون محجور زندان اون محجوری که سال عقل سال تواناییه اصلا 30-40 سالش هست عقل داره قدرت داره ولی به خاطر بدهی بالا
ورشکسته شده. آفرین. آقایی که زندانیه یه وکیل تعیین میکنه بیرون، وکیلش هم اونو در جریان جزئیات معاملاتی که داره انجام میده قرار میده. اون کسی که آقا طرف زنده است، همین الانم زنده است، خیلی امارتا تاجره. وگه نه مفلس نمیشه. مفلس کیه؟ کسی که با اموال زیادی تجارت کرده یه دفعه کم آورده. این آدم ها معمولا پول دارن، مایه دارن، مشغول تجارت هن، مشغول کار تو بازار هن و اموال زیادی رو معمولا دارن. یه دفعه کم میارن یعنی چی؟ یعنی ورشکسته میشن. میزان بدهی هاشون از میزان سرمایه شون
بیشتر.
البته اینو بگم توی بازار به شکل واقعی تعداد کسایی که بدهیشون بیشتر از سرمایه شونه کم نیستن. خب نکته اصلی اینه که خودش بیاد اعلام ورشکستگی بکنه. که اعلام ورشکستگی میکنه اون موقعی دیگه کم بیاره. کم بیاره دقیقا به همین معنی دیگه احساس میکنه نمیتونه این بازی رو ادامه بده. اعلام ورشکستگی اعلام میکنه که آقا من دیگه یا اینکه من دیگه نمیتونم. خب یا اینکه چه میکنه؟ یا اینکه میاد به همه اون یا اون ببخشید طلبکارا بو میبرن که این کم آوردن، میان بدهیاشون رو بگیرن، میدن طلباشون رو بگیرن. اونجایی که طرف میگه خب الان من پول اینو دادم، پول اونو دادم یه عده آخر میمونه، بذار همین الان اعلام ورشکستگی کنم تا همه اینا بیان علی‌السبیل از این مال. خب اینجا کی باید این مالو تقسیم بکنه؟ کی باید این مالو بفروشه تبدیل کنه به یک به پول بده به این آدما؟ کی باید اصلا قضاوت بکنه مثلا که آقا تو به این قیمت بیا بردار؟ حاکم. چون کسی دیگه نداری. شما بگو کی؟ هر کدوم از این طلبکارا دنبال اینه که به ثمن بخص گل مالو برداره برای خودش. غیر از اینه کی میتونه این وسط قضاوت کنه؟ این میشه
علی‌السبیل تقسیم کنه
به هر کسی مال کمتر میرسه به طور طبیعی. این هم شد جز موارد اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله. خب این جناب حاکم
من طرف کار کردم. حاکم اینجا هم میشه که بیاد خیلی خوبه، یعنی فایده فواید دیگه هم داره. نه بعد علی‌السبیل تقسیم کنه.
هیچ کار دیگه نباید با مال مفلس هیچ کار دیگه نباید سرمایه گذاریش کنی. این مال باید تبدیل بشه به مال قابل تقسیم، یا رضایت طرفه. مثلا میگه آقا قیمت گذاری کردیم، خود قیمت گذاری خیلی کار جدیه، شما ممکن قیمت گذاری نادرست بکنی، مسئول پیش خدا اون حاکم شهر. یا به من چه سال 1350 یک آیین‌نامه کارشناسی وجود داره، آیین‌نامه کارشناسی میگه این مال انقدر، این به ضرر کیاست؟ قیمت کارشناسی دادگستری نمیدونم این ویژگی رو داره. نه آقا من قبول ندارم، من الان قیمت رو میگم همین الان تو دیوار بذاری فردا فروش میره این، یا 10 روز بعد فروش میره. یکی هم هست که قیمت رو میپرونه بالا، آقا با این قیمت اصلا احدی از تو نمیخره، 2 سال هم با همین قیمت نگردم. روشنه؟ باید بتونه قیمت دقیق بده از نظر کارشناسی. این یک. بعد از قیمت گذاری حالا باید بتونه بفروشه یا هر کدوم از اینا به هر قیمت خاص برداره.
چون مثلا این کارهایی که مثلا دولت میکرد، مثلا کارخونه ها رو احیا میکرد، اینا از باور دولت فقیه نبود؟
کارخونه مال کی بوده؟
مثلا هدکوم دولت بوده، مال خودش رو مال
کارخونه یا مال دولته یا مال فرد حقیقیه. کارخونه مال فرد حقیقی، تو هم به چه اجازه میخوای تصرف کنی توش؟ بچی باید داشته باشه دیگه. مگه این که بیای خود اون طرف بگه آقا من دیگه نمیتونم این کارخونه رو ادامه بدم، در قابل رقابت نیست چون دستگاه فرسوده شده، دولت تو بیا سرمایه گذاری کن، بخشی از سهام کارخونه مال تو، شرکت رو احیا کن. آقا
احیام جزء ولایت میتونه باشه، پس بعد علا سریع تقسیم کردن نیست، از شمول ولایت احیای مال اون ورشکسته هم میتونه باشه. این نیست.
نه
او از شؤون حکومت یا نظام
یا کنین. آقا من طلبکار نمیتونم وایستم 5 سال دیگه آیا احیا بشود یا آیا احیا، من خودم بهتر میدونم با مالم چی کار کنم. تو نمیخواد بیای، توی دولت نمیخواد بیای برام مال من تصمیم بگیری. عاقل هست یا نه؟ عاقل نه هست یا نه؟ چون حاکم هم که بیزنس بلد نیست که بیاد بکنه با اون کار، اون فقط باید به عدالت تقسیم بکنه، شأنی بیشتر از این نداره.
تقسیم
عادلانه. تقسیم عادلانه. یا کنید دوستان، این تلقیی که الان تو ذهن شما پدید اومده که دولت باید بیاد بسازه، دولت باید بیاد، ما تو اسلام هم چیزی نداریم، این کار خود مردم باید بکنن. دولت فقط تسهیلگر بر محور عدالته. چرا؟ چون این جنگل رو ولش بکنی میدهمه همه اینا رو اون آدم های ظالم و زورگو. خدا انبیا الهی رو فرستاد که شریعت رو بیارن، انسانها رو به خدا برسونن و روی زمین هم چیکار بکنن؟ ساختار رو پدید بیارن که آدم ها به جایی که به فکر دریدن هم دیگه باشن به فکر خدمت به هم دیگه باشن. کی آدم ها به فکر خدمت به هم دیگه میافتن؟ وقتی که شما قسط و عدل رو برقرار بکنید تا آدم ها زمینه این رو داشته باشن که به هم خدمت بکنن، به فکر همدیگه باشن. وگرنه فضا رو باز بکنی یه عده شاید به فکر خدمت کردن باشن، یه عده هم میان اینا رو میچاپن، بعد یه مدتی همینه هم که به فکر خدمت کردن هم میگن برو بابا دیوونه شدین. نمیگن اینو برو بابا این کار آدم های دیوونه هست، فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، تازه نگاه کن چه جایگاهی هم داره، چقدر برو بیا هم داره، چجوریه چجوریه. خب بعد معلومه دیگه، یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، دین خدا رو تازه منحرف هم میکنن، بعد یه مدتی پولم خرج میکنن برای مسجد و غیره و غیره. خب پس منو برین
این صحبتی که شما کردین در عینش همین آیه میشه، از الله شیطان از شما برام بعد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط،
خود مردم تازه اونها تازه قسطم، شما دولتت نمیتونه به تنها، باید مردم قیام بکنن به قسط که دولت بتونه قسط رو پیاده، دولت ولی اعمال کننده اساسی پشتیبانی مردم باید بشه قسط و عدل رو اعمال کنه. خود مردم میان از همین استفاده میکنن برای تجارت، برای تولید، برای رونق دادن به زیست عمومی اجتماعی اقتصادی. ولی مردم دوستان نه یه عده اقلیت چپاولگر رانتخار حروم خور که خون همه رو به شیشه کردن، تولید و رونق نمیدن بماند، با سفته بازی و زد و بند همه رو دارن میبرن توی یه حاشیه. پس بنابراین شأن ولایت این نیست که حکومت یه دولت بزرگ درست بکنیم همه بشن کارمند اون دولت. این نگاهی که چپا داشتن و کمونیستا قبل از انقلاب، بعد انقلاب هم تو دهه 60 تقریبا همین اصلاح طلبا همینجوری فکر میکردن دیگه، دولت بیاد همین هم آقا ما در مورد ورشکسته هم همچه حکمی نداریم، شما مثلا میگه آقا نیا کنیم که آقا ورشکسته شده، الانش هم الان هم پولی که داره به اندازه بدهی که به شما داره نیست، آقای ولی فقیه بگیر این کارخونه رو روش کار کن، درآمدش بره بالا بشه به اندازه بدهی اون آقا، آقا اون روزی که تو بخوای بدی من اون روز اون پولو میدادی به من، همون کمش هم میدادی من یه دونه پراید گرفته بودم، الان تو به قول خودت به رونق رسوندی، تازه به رونق هم نرسیدی، رفیق رفقای خودت رو بردش اونجا مدیر عامل کردی، کلی هم 10 برابر اون پراید منم سود به جیب زدم، الان اون پولو به من بدی که دو قرون هم ارزش نداره، من باشی لاستیک پراید رو باید برم بگیرم، لذا بدهی رو باید چی؟ متل الغنیه ظلم. آقا من الان مالمو میخوام، رفتم این آقا گفتش که من ورشکسته شدم نمیتونم مالتو بدم، چرا؟ چون مال من الان کفاف دادن همه بدهیامو نمیکنه، واقعا کار خوبی هم کردیم فرد، چرا؟ چون نخواست حقیه دی زایه بشه، بینی و بین الله به این نتیجه رسید که ما آقا این همه بده کار دارم همین الان بذار اعلام ورشکستگی بکنم، چون میدونم دیگه نمیتونم کم آوردم دیگه نمیتونم، این با این راهی که دارم میرم میدونم داره تعداد بدهکارها این بدهیمو سقفشو بیشتر میکنه، بالاتر میبره از میزان سرمایه، همین الان سوت پایانو میکشن تا همین چیزی که هست همین الان تقسیم بشه خلاص، این بنده خدا بدهی مابقی بدهیش میشه، مابقی بدهیش هم باید بپردازه به این افراد، باز تحت تصرف کیم؟ یعنی درآمدی که پیدا میکنه دوباره طبق قواعدی که خود ولی فقیه در نظر میگیره توزیع میشه بین این افراد، بخور نمیره خودش هم باید در بیاره تازه. خب
شرط ورود حاکم اعلامه،
اعلام بچه کسی
اگه اعلام نکنه نمیتونه ورود کنه،
نه از کجا الان همین الان اکثر با
کار بیاد بگه آقا من میدونم این ورشکسته شده ولی اعلام
نمیکنه، نه پایان اون آدمی که طلبکاره چیکار داره ورشکسته شده یا نشده، همچی کاری هیچ وقت هیچ طلبکاری نمیره بگه بدهکار من ورشکسته شده، اگه گفتین چرا؟ ضرر شما همین الان طلبکاری میره طلبشو بگه میگیره، نخواست میره اجرا میذاره چیکار؟ میبره دادگاه پولشو میگیره.
یه
مورد علاسریه. کیه که دنبال اعلام ورشکستگیه؟ چون اون دنبال اینه که پولشو زودتر بگیره. لذا اساسا دنبال اینه که بگه این آقا ورشکسته شده.
زودتر
یه رو کامل بگیره. آره اصلا دنبال اینه که اثبات
بشه. حاکم اینجا معنا پیدا می‌کنه. جام ورود میکنه دیگه، چک شو به اجرا بذاره اون پاکم ورود میکنه دیگه،
خب نه
اینم جزء مصادیقش، یعنی نه من بیشتر میخوام بگم آیا باید اعلام اون باشه تا بتونه تصرف کنه یا نه، حالا اینجا هم که طلبکار میره مثلا چکشو میذاره یا فلانی نمیده مثلا اینا، خب اینا اجازه به ورود به حاکم دیگه نیست،
چکشو گذاشته اون بابا پول داره پولشو میده، حاکم تا وقتی که یک طلبکاری وجود داره اومده گفته آقا این پول رو طلبشو نمیده، اومده دادگاه حاکم هم میره مصادره میکنه میده پول این طلبکار، اون روزی حاکم میتونه اعلام ورشکستگی کسی بکنه که میزان مطالباتی که اومده زیاد بشه به آستانه ورشکستگی کسی برسه، بعد اعلام عمومی میکنه کل اموال این بنده خدا رو مصادره میکنه، حق این بنده خدا رو هم از تصرف در اموالش منعش میکنه، بعد اعلام عمومی میکنه آقا کی از این بنده خدا طلبکاره، یه مدت زمانی میده دادگاه تا اینکه همه طلبکارا بیان چیکار کنن اعلام بکنن، حجم کل بدهی ها خود اصلا اینا کارهای حاکمه دیگه، حاکم باید کل بدهکارا رو چیکار کنه جمع کنه، کل اموالی بنده خدا رو ارزیابی بکنه، بعدش زمینه فروش این اموال رو فراهم کنه، بعد توزیع کنه اینا رو بین طلبکار بدهکارا، خود این فرآیند ساده ای نیست، البته این فرآیند دولتی ما فرمانده ها یعنی الان مواردی هست که طرف توی سالهای 80 حساب کن طلب داشته یارو، حجم زیادی آدم از یکی طلب داشتن، پرونده رفته و بابا رو زندانی کردن، انبار رفتن جمع زدن، هنوز الان سال چند 1402 22 سال گذشته، قیمت ها به شدت تغییر کرده، هنوز که هنوز اموال اون بنده خدا تقسیم نشده، بعد میگی مردم چرا ناراضی هستند از دستگاه قضا، خب این آدم اون موقع با اون پول خیلی کارا میتونست بکنه، الان هیچ کاری از دستش به نمیاد، راضی باشه واقعا؟
چرا اینجوری؟
دلیل عمدش برمیگرده به ساختار نظام اجرای احکام. اجرای احکام گیرای اساسی داره، نظام اجرای احکام جدا از آدم. ما آدمامون ایراد دارن، اشکال فساد توی افراد از اون ور دیگه افراد سالم هم هستن. یه بکنید بعضی ها میگن آقا کلن سیستم پر از آدم های فاسد، اصلا کلن همه فاسد، اینجوری نیست دوستان. بریم برخورد بکنید تو سیستم های اداری میبینید ما تقریبا آدم فاسد داریم، آدم های معمولی هم داریم، آدم های خوب هم داریم، هر سه دست آدم رو داریم. آدم معمولی یعنی بابا اومده اینجا کارش رو انجام بده، نیومده خلافکاری بکنه. یه عده آدم فاسد هم داریم، بله آدم فاسد تا جایی که بتونن از آدم های معمولی یارگیری میکنن. یه عده آدم خوب هم داریم که با هر اتفاقی هم بیفته سر پای حق وایستاده. سیستم ایراد داره، ساختار ایراد داره، ساختار اصلا انقدر باگ داره. مثلا طرف میاد اجرا احکام میکنه، اون یکی میره با یه پرونده دیگه رو به جریان میندازه، اون پرونده جدید با جلو اجرا احکام اینو میگه بلدن دیگه. اون کسی که بخواد این سیستم فاقد هوشمندی رو به شکل، چون یه آدم بالا سر این سیستم نیست، خود سیستم قراره تکلیف خودش معلوم کنه. یه نگاه بوروکراتیک ساختارگرای مکانیکی رو ما از دوره مدرنیته قبل گرفتیم، بعد الان میگیم آقا سیستم دیگه اجازه نمیده. سیستم بهم گفته که اجازه داری دیگه. خب واو میگه اینجوری که اطاله دادرسی میشه، میگه چیکار کنیم؟ میگه همینه دیگه.
از کجا گرفته شده این سیستم؟
از فرانسه.
خب
اونا چطوری؟ اونا عوض کردن. ما دیگه همون گفتیم که نه، ما اولش چیز خوبه،
شما اشتباه
کردید، اون خوبه. نه حالا داریم عوض کنیم. اکثر قوانین قضایی ما همون قوانینی که آمریکایی‌ها اومدن از سال 1950 40 خورده ای بعدش 30 خورده ای تغییر نکرده.
حالا از چی
میترسیم
که تغییر
نمیدیم؟ نمیترسیم بابا، بیحالیم. اکثر مشکل بیحالیم.
هم بلدیم هم فقط بیحالیم.
بیحالیم آره، باور کنیم. من مشکل اصلی کشور فساد نمیدونم، مشکل اصلی بیحالیم.
خب
این از افلاس. الان فهمیدین افلاس چیه دیگه؟
بله.
خب خوبه الاخره ادامه بده. آها
نه
آه نه 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 شما مفلس نیست.
مفلس شما
آه شما اگه مفلس بودین یه ذهن مفلس کسی که سرمایه دار باشه. یه بار توضیح دادم شما کجا سرمایه دار بودین.
شما اصلا نه،
شما مساکینین، بگم اینا مساکین. خب
فقط رأینا مناظر ذکر مناصر فقیه انتصالا لامر اکثر حضار مجلس مذاکره.
پس معلوم شد اینجا یه نکته داره ایشون میگه دیگه.
حال فکر کنم مناصر فقیه رو به خاطر امر حضار اون جلسه.
چی شد؟ اصلا از این جملات شنیده بودین تا حالا از جناب شیخ؟
نه شیخ حرف خوش میده حضار مجلس چی گفتن و اینه اولین بار مادر کدوم مجلس هم میگنه؟ همون مجلس
درس درسشون
طلبا گفتن که این درس
رو یه فضولی اون اول شکوندیم بیاد میگه اگه نظر من این باشه یه اشکال میکنه.
این از مجلس جمعه این از طلبا دیتون جلسه بوده طلبا به استاد گفتن که اینو ما درس بوده.
آره یعنی مثلا همین الان شما میگه آقا ولت فقیر رو بگین و اینا معلوم از همون موقع جدی بوده. آقا شیوه حکومت داری و نوع ورود حاکمیت و حکومت و فقیه و اینها به این مسئله.
آقا مثلا
این جذابیت بحث پدیده جدیدی نیست دوستان. از همون زمان شیخ انصاری این خود این مس خود این مس شاهد اینه که آقا طلبه هم ایشون هم میگه آقا من حالا بحث رو از این باب دارم فکر نکنید میخوام پا بکنم تو کفش حکومت یه وقتی دعوای سیاسی. نه بحث علمیه. آره راست میگی. خب دوره دوره قاجار فضا هم عملا ایشون ولایت فقیه که بگه معلومه دیگه داره همون چی صحبت میکنه. ولایت فقیه پا کردن تو کفش حکومته.
کدوم شاه میشه دوره کدوم شاه؟
آره
فتلی شاه
ناصرالدین هم هست در این
کنون شاه. آره ولی عمده همون دوره فتلی شاه. خب
فنقول مستعینان لله للفقیه جامعه للشرائط مناصب ثلاثه.
خب فقیه سه تا منصبه. میگه آقا شما قرار نبود از این حرفا بزنی، قرار بود در مورد اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف فی ماله صحبت کنی. میگه نگاه کنین بس جای دیگه هم که من وقت ندارم از این حرفا بزنم. بعد تو کتاب القضا و کتاب التقلید و این چیزا بحث میکردم، ولی اشکال نداره الان رسیدیم به این بحث. و این دوستان طلبه هم میگن یا تو که جای دیگه بحث میکنه، حالا اگه یه لطفی بکنی این بحث شؤونات فقیه رو مطرح کنی مهمه. چرا؟ چون بالاخره الان فقها نسبتی دارن با حکومت، خواهد شفافتر بشه این نسبت. خب احد ها احد ها
الافتاق فی ما یحتاج و الهی در آمی فی عمله
فی علمه یا عمله
عمله،
عمله بهتره
و مورد قول مسائل فرعیه و موضوعات استنباطیت و این حیث و ترتب حکم فرعیه علیها.
خب من واضحه مسائل فرعیه است دیگه، احکام شرعیه فرعیه و اون چیزی که استنباط میشه من حیث ترتب حکم فرعیه علیها. بلا اشکال بلا خلافه
فی ثبوت ها در منصبه در فقیه الا
من مدلا تفکیک
بین
فردی و اجتماعی
وجود نداشت. نه 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 اصلا کلا این که میگیم آقا فقهای ما نگاه‌های فردی داشتن، شما بین ملا خودتون دیگه الان مکاسب خوندین. شیخ انصاری فردی نگاه میکنه به احکام؟ به شدت شما نگاه میکنه. این احکام اصلا نمیچسبه. بله حالا یه آدمی الان هست مثلا در حوزه کزا، خب اسم نمیاره، نمیفهمه، فهم اجتماعی نداره، این داری داری نیستی شده، تقریر غیر اجتماعی داره میکنه بیان شیخ انصاری رو، تقریر اون بند خدای شیخ انصاری اون تیپی نیست. شاکله استنباطی شیخ انصاری به شدت اجتماعیه و زاویه حکومتی داره، حداقل همین بحثی که الان داریم میخونیم داره نشون میده زاویه دیدی حکومتی ایشون.
الا من لا یرا جواز تقلید یا کسی که جایز ندونه تبعیت و تقلید عامی از مجتهد.
آره یه عده هم میگه که اساسا امکان تقلید اصلا شرعا حرامه. کیا؟ اخباری هم میگه تقلید یعنی چی؟ شما فتوا برای چی بدی؟ اصلا شرعا حرام فتوا دادن. قال الواقر قال الصادق الانسان. خب میگه بابا این همه اقوال چیز متعارضه، من باید جمع‌بندی بکنم تعارض و تضاهم اینا رو حل بکن. میگه آخری تعارض و تضاهم حل کنی یه متن روایت رو بگو. خب متن روایت فتوای منه دیگه. حالا دیگه میگه نگاه کن سعی کن چیزی بیرون از نص و بیان معصوم نگه.
واقعا منظورشون چیه؟ اینا یعنی واقعا اینقدر ساده ساده که نبودن که بگن خب دیگه همه چی رو بذار کنار، خب بیا این داره باز همونجا حرفه. خب آره واقعا اگه میخوای بگی این متن داره چی میگه، این باز خیلی عاقلانه است دیگه. مثلا خود آقا تو در کلی تمام اندیشه و اعتقاد رو از خود آیه نشونت میکشه میشه بیرون و بعد اونجا اعلام میکنه که این درسته که ما از اینجا بگیم.
من یه بار به شما بکنم توضیح دادم، خاطرم نیست که کی بود. این که دقت کنین دوستان که جریان اخباریگری یه جریانیه که بعد از جریان فقهی تو دوره حکومت صفویه پدید میاد و شکل میگیره. پشت صحنه سیاسیش خود حکومت صفویه. حکومت صفویه برای اینکه جلوی عثمانی ها بتونه وایسه نیاز داشت به فقهای شیعه که بیاد اینا رو به صف آرایی در مقابل فقهای اهل سنتی که حکومت عثمانی بهشون استناد داشت و تکیه داشت بکشه. البته عثمانی درسته که فقهای اهل سنت رو بهشون توجه داشت، ولی بی توجه نسبت به فقهای شیعه هم نبود تا قبل از این. ولی اینو شما بدونید کلن ترکان وقتی که وارد دستگاه خلافت عباسی شدن، از همون ابتدا ورود ترکان در خلافت عباسی برای مقابله با تمایلات شیعی دارای عقبه ایرانی بود. ترک ها اوائل اومدن توی خلافت عثمانی رقابت کردن، ایرانی ها رو زدن بردن تو حاشیه، از نظر قدرت نظامی به طور خاص یمنی ها رو حذف کردن بین عرب ها، خودشون توی اون جایگاه نشستن. ایرانی ها رو گفتن بیان، حالا افتاد یواش یواش به اشتراکی با ایرانی ها رسیدن، ولی با یک زاویه دید سنی گرایانه. گرایانه یعنی چی؟ یعنی اینا به دنبال این بودن که اون مرجعیت نسبی که اهل بیت داشتن پیدا میکردن و کمرنگتر کنن و موفق هم بودن تا حد خوبی. اما این به این معنی نبود که گرایشی به سمت اهل بیت هم نداشته باشن، این گرایش بوده، پررنگ هم بودن. اما این صف آرایی فقهیه اون ابتدا. بعدن چه اتفاق میفته؟ حکومت صفویه جنبندیش اینه که خب این فقها الان سوار گردنمون هم شدن، اینا رو ما روز اول آوردیم که ازشون سوء استفاده بکنیم در مقابل حکومت عثمانی. اینا الان شاید ما کاری که اومده تو همه جا وکیل معلوم کردن، مردم هم دارن میاد خمس هم که دارن میگیرن، تکلیف ما رو میخوان معلوم کنن. ما یه جریان رو پدید میارم به اسم اخبارگری. اخبارگری اولین ویژگیش اینه که اینا مرجع تقلید قبول ندارن. مرجع تقلید قبول نداشته باشن خمس هم چیکار میکنن؟ دیگه نمیدن، چون مرجعی وجود نداره.
وقتی کلید اینو کی زد؟ مثلا یه حاکم، یه پادشاهی این روند کلید زد یا نه یه گروهی به این نتیجه رسیدن؟
نه نه نه، پادشاه کلید میزنه، زمینه علمیش هم فراهم میکنه.
پادشاه کی بود اون زمان؟
تقریبا از دوره اواخر شاه طهماسب که میگذره خود قزلباشا، یعنی نیروی نظامی به این نتیجه میرسه که آره نیروی نظامی حکومت صفویه به این نتیجه میرسه که رقیب سرسختی داره الان. بالاخره نیروی نظامی استراتژیستن، بلدن بازی سیاسی کردن. بعد اینا سعی میکنن یه حرفایی رو یواش یواش بالا بیارن. یه طرف قصه اینه، طرف دوم قصه چیه؟ طرف دوم قصه اینه که با یک نگاه فقاهتی دیدن که نتونستن. فقها هم دیدن آقا با یک نگاه فقاهتی که نمیشه کل ایرانو شیعه کرد، باید یک نگاه معنویتگرا یا باطنی با مرجعیت اهل بیت بیاد. اینا اون نگاه عرفانی رو آوردن. مثلا این مثال من سر کلاس فقه فرهنگ زدم، اوایل ما تو ایران تا دلت بخواد تکیه داریم، تکیه مال اهل تصوف دیگه، تکیه خانقاه نجس ذکر، توش ذکر میگن، توش بالاخره یه دی اهل ذکر حضور دارن و اینا. آروم آروم تکیه ها به جای ذکر خدا و پیغمبر ذکر اهل بیت هم اضافه میشه. آروم آروم همونا شدن چی؟ تکیه ها. همین الان تو قم هست تکیه ها، جسن تکیه چی تکیه کی. این تکیه ها یواش یواش شدن مکان، شدن حسینیه. شما باید بتونی تو ذکر، از ذکر اهل تصوف، ذکر اهل بیت رو توش پررنگ کنی، ذکر اهل بیت هم که توش پررنگ کردی آروم آروم روایت اهل بیت رو میاری. یعنی دو تا وجه داشت قصه، یه طرف زینف ویژه این داستان که صفوی است، یه طرف قصه نوع تعاملی که شما با فضای معنوی صوفیان ایران می‌خواستی داشته باشه برای کشوندنش به سمت تشیع، لذا پررنگ میشه این اخباریگری. یه لایه دیگه هم داره و اون هم بعداً شکل میگیره و اون نوع ورود استعمار بریتانیا است که در شکل‌گیری وهابیت و جریان می‌بینیم مولا محمد امین اسرابادی هم بعداً میره تو حجاز، فواید مدنی و اینا رو اونجا می‌نویسه دیگه. یه جریان دارای گرایشات استعماری، یه جریان استعماری پدید میاد توسط انگلستان، چون انگلستان ویژگی مهمش این بوده که اولین کاری که میکنه توی کمپانی هند شرقی، بخش مطالعات کمپانی هند شرقی رو میندازه، شروع میکنه مطالعه کردن این منطقه دیگه. میبینه مهمترین عامل مقاومت در مقابلش چیه؟ همین علما. برای اینکه علما رو بزنه کنار، چون خصوصا علما یه بخششون مخالفم بودن با جنگ عثمانی صفوی، انگلستان به دنبال این جنگ بود و اگه این جنگ راه میافتاد میتونه همچنان جنوب خلیج فارس اشغال بکنه، چون طبق تفاهم‌نامه اومد جنوب و شمال خلیج فارس از پرتغالیا بگیره. شاه عباس گفت که من اینا رو میگیرم به جای این که میگن شاه عباس جنوب ایران رو نمیدونم چی چی کرد و فلان، اینا همه حرف بی خوده. جنوب ایران رو انگلیسی ها از پرتغالیا گرفتن و انگلیسی ها با همین توپایی که ساختن تحریکش کردن برای اینکه بیاد بیفته پشت جنگ با عثمانی، چون از اون ور دیگه توی یه منافعی داشت انگلستان برای زدن عثمانی. عثمانی رو اگه میتونست بزنه خلیج فارس کلا میتونست از اون ورش هم بگیره، آروم آروم میتونست زمینه رو برای تجزیه عثمانی فراهم کنه که کرد، چون راهی نداشت که اینا از پشت عثمانی دور زده بودن کل این منطقه رو، اومده بودن پشت ایران که هنده، یه جای دیگه نداشتن، چون اونا هم مرز با عثمانی بودن، عثمانی هم مرز با ایران بود، این دوتا رو که نمیشد بهشون، از این بر اومدن سمت پادشاهان گورکانی دارای تمایلات فارسی، زبانش هم فارسی بود پادشاهان، اونا رو اول زدن تا بیان این طرف.
یعنی اینا اومدن هند رو گرفتن، هدف نهاییشون عثمانی بود،
هدف نهاییشون ایران بود، بعدش هم عثمانی. برای اینکه ایرانو بتونن تصرف کنن، بعد ایرانو مینداختن توی جنگی علیه عثمانی تا ایران از انگلستان کمک بخواد، انگلستان هم به واسطه کمک دادن بتونه زیر دست ساخت نفوذ خودش رو استوار کنه. از همون دوره صفویه حضور انگلستان توی جنوب ایران چی شد؟ پررنگ شد، تثبیت شد، تا بعدن دیگه کل ایرانو گرفت. چون یه رقیب روسی بعدن پدید اومد که اون رقیب هم چون از سرباکان سرقسم مشروطه از شهر اونم خلاص شد، کل ایران افتاد دستش. خب اخباری این وسط داستانشون چی بود؟ اخباری ها توی یک طرف قصه پس عرض کردم چیه؟ خود حکومت صفویه نمیپسنده این رو، بالاخره باید مهارش کنه. یه طرف دیگه خود علما هن که دارن میبینن که آقا مردم رو بخوان قانع بکنن دیگه با فقه و اینا نمیشه، باید خود رو با تحریبه تو بردارن بیارن. یک جریان سوم استعماره که این داره تو خود مکه و مدینه پایگاه خودشو میذاره، محمد بن عبدالوهاب داره روش سرمایه گذاری میکنه. شکل‌گیری این جریانم که اخباریگری دارای تمایلات عرفانی ها، تفاوت اخباریگری سنی با اخباریگری شیعی اینه. اخباریگری سنی یک میل متحجرانه ظاهرگرایانه حنبلی داره که ابن تیمیه رو این وسط پیدا میکنن، بلندش میکنن، بزرگش میکنن، روش وامیستن، سرمایه گذاری میکنن تا وهابیت پدید بیاد توی عربستان. تو شیعه نه، یک اخباریگری دارای بعد باطنی معنویتگرای صوفیان است که بعدا وقتی که روی سرمایه گذاری میکنن عملا یواش یواش از تو دل این جریان شیخیه در میاد و جریان باب و بها و بابیت و بهاییت و الی آخر، که دیگه انگلستان قشنگ دیگه نشون میده نوع نسبت خودشان. اینا رو هیچ کدوم به این معنا شما نگیرید که این مناسبت ها مناسبت های مزدوری استعماره، نه، عالمی که اون وسط هست، چارچوب راهبردی که توش افتاد و من توضیح دادم. از نظر نظری هم یک مسئله چهارم این وسط پدید میاد. پس تا اینجا من سه تاشو گفتم. عامل چهارمی که اخباریگری رو روشن میده مسئله مرتبط با نوع مناسبت فقها با علم اصول و استنباط ها. اینقدر استنباط ها فاصله میگیره از نصوص اصلی، بعد یه مدتی به این نتیجه میرسن که آقا برگردیم به همون قرآن و روایات. قرآن هم نه روایات، برگردیم به روایات، روایات اهل بیت. این که داریم از هی استدلال میکنیم و استنباط فقها رو محور قرار میدیم و اینا مشکل راحت نمیکنه، به معنی مشکلات زیاد هم میکنه. یک ضد عقل گرایی استنباطی هم بین فقها پدید میاد. اما اینو من چهارم گفتم دوستان، شاید یه نفر دیگه تغییر بکنه اینو اول و دوم و سوم و بگه همین، ولی تلقی بنده اینه که سه تا زیرساخت، دو تا زیرساخت سیاسی داره حکومت صفویه و استعمار بریتانیا، یک زیرساخت فرهنگی داره نوع مناسبت علمای شیعه با تغییر دادن مذهب توی ایران از تصوف به سمت تشیع، و یک زیرساخت علمی هم داره البته. بله اون هم مسئله تبرم علم اصول نمیشه گفت، یک نوع احساس دور افتادن از متون روایی که آما همیشه نشستیم بحث فقهی میکنم کو روایات، بذار الان نمیشه میگه بابا دیگه من دیدم کلا روایات داره از دست میره، ما اصلا روایات نداریم، رفتم جمع کردم. فیض کاشانی کتب هربر رو جمع میکنه، یعنی دیگه آقا رایج نیست تو مدارس ما کافی خوندن و ملایزه خوندن و استفسار خوندن، رایج نیست کار رجالی کردن، رایج نیستش رو مصادر حدیثی وایستادن. همین کتاب های فقهی و فقها رو میخونن، باز دوتا از دیگه هم اضافه میکنن. همین الان بخونید سیر تطورات آراء فقهی رو ببینید، طرف کتاب علامه دستش دو سه تا مطلب دیگه، خیلی تتبعی تو روایات نیست تا اون دوره ابتدایی، بعدش نه دیگه، بعد روایات جدی میشه، همه روایات میارن، بحث های روایی پررنگ‌تر میشه. سوال
از بین چهار انگیزه خوبیه، انگیزه علمیه،
کلا روایات رو از دست میره. انگیزه واقعی هست یا نیست، این خودش مسئله مهمیه. یعنی شما روایات داره از دست میره، آیا واقعا حالا به این معنا وقتی روایات از دست میره شما باید دست از مرجعیت و فقاهتت هم برداری؟
نه.
این خطرناکه، این نشون میده پروژه سیاسیه. تو میخوای مرجعیت و ولایت رو از بین ببرید. پس بنابراین الایی که ایشون داره میگه ممن لا یرا جواز تقلید الالهامی، شما میگه این آدم چجوری به همچین نتیجه رسیده؟ من میگم این آدم با حضور استعمار و قدرت حاکمیت به دنبال محدود کردن فقها به این نتیجه رسیده که تقلید الالهامی جایز نیست. اصلا تقلید جایز نیست، اصلا مرجعیت یعنی چی؟
بعضی
فقها هم من دیدم همجوری جواب میدن، مثلا طرف ازش سوال پرسیده بود من رو با آیه جواب
میده، این آیه
اینو میگه، این آیه اینو. خب مرجعیت رو داری زیر سوال میبری، تقلید رو چرا داری زیر سوال میبری؟ آقا با آیه جواب بده، اشکال نداره. سوال اینه، این کسی که داره مرجعیت رو از بین میبره، ولایت فقیه رو میخواد زیر سوال ببره، این دوباره میخواد یا ولایت انگلستان رو ثابت بکنه یا ولایت پادشاه صفوی رو میخواد ثابت بکنه که بعدن استعمار انگلستان بیاد به بلدش، یا ولایت خودش رو میخواد ثابت بکنه. از این حال خارج نیست. فقیه نبود کی؟ لذا من خوشبین نیستم نسبت به پشت صحنه اخباریگری، اصلا خوشبین نیستم. یعنی پشت صحنه سیاسی رو جدی میدونم تو این شهر بالا اومدن این جریان، علی رغم اینکه یه ضعف بود. اشکال نداره، آقا کسی که ضعفی داره میبینه میاد ترمیم میکنه.
اینکه میگم با آیه داشت جواب میداد، فکر کنم روایت هم رو بگیم آن آیه رو یادم هم ست ساده بود، یعنی طرف ازش سوال پرسیده بود نیومده بود قشنگ فتوای خودشو بده،
اون دوست شرط آیه پشت سر هم خب اون به دنبال این لینک بگه ادلهشو بگه قانع بکنه طرف مقابل.
شاید ترش همین باشه، یعنی
300 شیرازی؟ نه اتفاقا دنبال اینه که همه از اون تقلید بکنه. نه. برای این که طرف مقابل بزنه شاید ادبیات اخباری گیر رسو بکنه، ولی برای این که بگه بیا تقلید بکنی از من، اینجا همچین کاری نمیکنه. اون چون مرجعیت خودش میخواد تثبیت بکنه. نگاه کنی قطعا اون کسی که این حرفو داره میذاره سر زبون فقها خود فقها نیستن. یعنی خود فقیه بگه آقا ما مرجعیتی نداریم، به ما ربطی نداره حکومت، یا الله مثلا هر کی میخواد مرجع خودش مرجع خودش بشه، مگه ممکنه؟ و به همین وضوعی که شما همون اول سوال پرسیدید دیگه، یعنی چین چه حرفیه لا یرا جواز تقلید الالهامی؟ مثلا اینا چرا هم چه حرفی زدن؟ من هم میگم آقا چرا که ما داریم که خیلی اوغلاییه و نشان دهنده پشت پرده های پنهانه، وگرنه ولایت فقیه امری نیست که کسی بخواد انکارش بکنه. امام هم تقریرش اینه. میدونی ولایت فقیه چی چی باعث شد ولایت فقیه الان منکر بشیم؟ تو اول کتاب ولایت فقیه ما بخونید
دیگه،
میگه بدیهیه. و چی باعث شده که این این امر بالبداهه امروز منکر همه منکرش باشن؟ یه استعمار، کار استعمار. من حرف میگم حرف جدیدی نزدم، این حرف رو امام هم زده. خب و تفسیر کلام دیدین یه بحثی هست، یه سرفصل هست به اسم اجتهاد تقلید. این سرفصل اصلا کارش چه میگه؟ کارش جواب دادن به اخباری هاست توی مسئله چی؟ تقلید کردن. آقا مرجعیت باید داشته باشین، بدون مرجعیت اصلا سنگ به سنگ نمیشه. اصلا
تو حوزه خیلی خونده نمیشه.
خب حل شده دیگه، الان دیگه کسی حرفای اخبارگری ها رو نمیزنه. خب یه چند تا شبهه هست جوابشو میدیم،
ولی مرجعیت به تقریب.
ولی نگاه کنید نکته اینه، کسی نکته اینه آقای فقیهی که داری فتوا میدی تو قائل به ولایت فقیه هستی؟ وگرنه چی حق فتوا دادن نداری؟ برای چه تقلید بکنم؟ اصلا همه تقلید کردن فتوا دادن همه شعون چیه؟ ایشون گفت دیگه چند تا منصب داره فقیه.
از اون برام باز
الاول چی؟
افتا احدها افتا
خب از ثانی الحکومه. حالا بحث حکومت رو انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
از اون برام حالا ما مثلا یه سوم چهارم بدیم ولایت فقیه رو یه استاد داشتیم عقاید، چون میگفت بعد اونجا میدید یه تفکیک این کرد بین رهبر جامعه و چیز، میگفت نه اینجوری نیست، ایشون فقط شئون سیاسی داره، میگفت باید فقها بگن چیه اینا. حالا اون زمان خیلی هم متوجه نمیشد اون داره
چیه، فقها بگن خود بنده خدا، ایشون اگه فقیه نباشه از حق ولایت نداره.
این آقایی که الان شأن سیاسی داره رهبر جامعه است، اگه فقیه نباشه اصلا هم رئیس
طرف اینا برخواسته از همون که میگن که ایشون سواد داشته که ایشون چه دیدی
حالا اینا بحثه بی خوده اینا بحثه
نمیفهم
آره نه اینا بحثه موضوعیه، باید یه نفر بیاد بگه ایشون کتاب فقهیش چیه، ادله فقهی این کتاب رو بررسی کنه، مثلا تو این کتاب اشکال بگیری رو هوا نمیشه آقای فلانی بیش سواد خب با دو تا کتاب فقهی بعد اشکال میشه بگیری.
اونا فقط کلا شأن سیاسی باید بودن هم، یعنی میگفتن خب دیگه مملکت بر یکی باشه بالا سرش، حالا معمم هم نباشه یعنی از این جهت ورود می‌کردن که
ولایت رو قبول
داشتن، ولایت فقیه یعنی همین مرجعهای مرجع که هست تو اون رجوع میکنه، اون میره به اون رجوع میکنه، اون یکی به اون رجوع یعنی به ایشون که ولی فقیه حاکم باشه
این میشه چی؟ طرف قائل به ولایت فقیه هست ولی از این مرد دیگه هم نمیخواست صف وایسته بگه آقای خامنه‌ای ولایتش چیه؟ مخدوشه. خب ما خواهد یه جوری بچه جمع درست کنه بگید نه آقا ایشون شهر نیست بلاخره مملکتی که باید اداره بکنه دیگه،
این بچه خوبه
آره ما خواهد مثلا یه جوری مثلا رو برای خودش حل بکنه که از یک طرف بلد و برای فقها قایل، از یک طرف این مخواهد بلاخره اتهام هم بهش نخوره که آقا این آدم زد رهبریه.
استادی که چند تا ولی فقیه باشن چی؟ مرجع تقلیب
کردن اگر که بخش های مختلف اون سرزمین ها به هم وصل نباشه به حاکمیت یک پارچه پدید نیاد، خب هیچ اشکال نداره کمان که بوده. خب یعنی میبینی یه حاکمیتی از کل این منطقه زیر دست و بالشه، ولی تو هر منطقه شما به شکل پنهان یه افرادی رو داری که اون منطقه رو کسی که بهش مراجعه میکنن، ولی اگه یه وقتی یه انقلابی شده بگیر توی کشوری حکومت کل اون کشور بیفته دست یه فقیه جامع شرعه، چون این فرد قدرت تصرف داره، این قدرت تصرف طبیعتا بقیه فقها باید چیکار کنن؟ مسدود ولیت بشه این فرد، بقیه فقها باید از این تبعیت کنن.
خب
ما ولی فقیه، ما فقیه مسدود ولیت داریم، یعنی فقیهی که قدرت تصرف داره، بقیه فقها باید از اون فقیهی که مسدود ولیت داره چیکار کنن؟ اطاعت کنن.
خب پس این ما نمیگیم مرجع تقلید مساویه با ولی فقیه
هست،
این
دو تا یکی هم دیگه؟ نه، ولی فقیه اون کسیه که بستیت داره بین این مراجع، شاید مرجعی باشه بستیت نداشته باشه نتونه قاضی معلوم کنه.
ولی فقیه رو همون مرجع
مرجع پس ولی مرجع
نکته اصلی همینه که الان این مناسبت رو باید تکلیفش معلوم کرد که آقا این فرد رو ما الان تو جمهوری اسلامی اینجوری مناسبت معلوم کردیم، گفتیم نیا کنیم تو اموراتی که حاکمیتی نیست بقیه مراجع فتواشون رو بدم و خمس هم جمع کنن اشکال نداره، ولی مرجع ولی رهبر کسی که ولی فقیه امر قضا و امورات دیگه همه تحت تصرف اون به طور طبیعی کی رو معلوم کرده؟ خود همون فقها ها. یعنی چی؟ یعنی مجموع همه فقهایی که میان تو شورای نگهبان جمع توی مجلس تبلیغات جمع شدن گفتن آقا این آقا ولی فقیه جامعه شرایطه با همون شرایطی که توی متن قانون اساسی اومده ایشونه و ما بستید رو در تصرف میدیم به این افراد و همین که اون افراد که قدرت داشتن و مردم قدرت رو بهشون دادن اتفاقا بستید تصرف رو میدن به ایشون، بقیه فقها در حدی که ایشون اعمال ولایت بکنه باید تبعیت بکنن. حالا خود ولی فقیه برای این که بتونه ساختار و حوزوی رو هم حفظ بکنه به نحوی ما بتونیم از ظرفیت این هم بهره من بشه، گفته آقا جون در این حد در تصرف اشکالی نداره آقا جون مراجع هم وارد بشن،
یه حاضر تزاهم این اتفاق افتاده
به یک معنی میشه گفت تزاهم، به یه معنی دیگه میشه گفت برای استفاده کردن از ظرفیت مرجعیت. یعنی ما میتونستیم بگیم بعد از اینکه ولایت فقیه اومد دیگه چیزی به اسم مرجعیت نداشته باشیم، اما نکته اینه که مرجعیت به نحوی میتونه در خدمت ولایت فقیه باشه به جای اینکه معارض باهاش باشه اگه خوب طراحیش بکنیم.
بحث نظرش چی میشه؟
خود هنوز مبهمه. بحث نظرش اینه خود حضرت ولی عصر این مرجعیت رو داد و این ولایت رو داد به مرجعیت داده استثناء میخوره اون جایی که یکی از مراجع بستیت پیدا بکنه، پس اگه یک کسی بستیت پیدا کنه بقیه باید چیکار کنن؟ تبعیت کنن. خب این فردی که بستیت داره خودش به انتخاب خودش برای اینکه به حفظ این نظام سازگارتره اجازه یه بصیرت محدودی رو میده به بقیه، مثلا به بقیه اجازه نمیده قاضی معلوم بکنه. ولی به قول قضایی میگه اگه کسی بر اساس فتوای فلان مرجع اومد و درخواست کرد بکشه چیزی دیگه.
این عقلیه یا
عقلاییه؟
عقلاییه.
ولی مستند روایی هم داره که آقا اگه فقیه ولی اگه یه جای فقیه مسئولیت نخواست که آقا نه اصلا کلا نمکنه خمس اصلا فقط میدیم به بله باید بهش برفش بکنم.
مشکل فرض
کنم. آره من فرض نخواهم.
از شما.